امامت، دلیل میخواد برای ولایت فقیه، دلیل میخواد برای عرض میکنم که بله تو احکام نه، نماز صبح چرا دو رکعته، حالا اینا دیگه فروع دینه، اما ما اعتقاداتمون الحمدلله علما روش کار کردن، پشتوانه داره. باید بدانه این جوان چرا پیرو امیرالمومنینه، چرا پیرو ائمه اثنی عشره. خیلی عبارتش قشنگه، بخونم براتون. گفت یا سیدتی انی سائلک ان مسئله تلجلج فی صدری، یه چیزی تو این دل من مونده. آقایان 14 قرن نبوده، 70 روز بعد قدیر بوده، چند روز بعد رحلت پیغمبر بوده، این آقا تو ذهنش یه شبهه ایجاد شده. گفت بانوی بزرگوار، هل نص رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، علا علی بالامامه قبل وفاته. سؤال من اینه، پیغمبر قبل از مرگش راجع به امامت امیر المومنین چیزی فرمود؟ حالا شما رو به خدا نگاه کنید، از قدیر هنو 70-80 روز گذشته. اینا کسایی بودن که خیلیاشون حدیث منزلت رو شنیدن، حدیث یوم الانذار رو شنیدن، دیدن بارها. وقت شما امرو توقع دارید فلان آقا بگه چرا قدیر زیر سوال ببره؟ بابا این جلو حضرت زهرا بعد کمتر از 100 روز داره میگه آیا پیغمبر خدا نصی بر امامت امیر المومنین داشت؟ حضرت فرمودن وا عجبا انسیتم یوم قدیر خم، چی داری میگی قدیر رو فراموش کردید؟ قدیر یک حقیقت فراموش ناشدنیه. بابا یه حدیث رو اگه 2 تا 3 تا 5 تا 10 تا اصحاب پیغمبر نقل کنن ما کلی به خودمون میبالیم. 10 نفر نقل کردن، قریب 80 و خورده آدم علامه امینی تو القدیر آورده از اصحاب پیغمبر. قدیر یه داستانی نیست که بشه به سادگی ازش عبور کرد. قانع شد، گفت یه سوال دیگه هم بپرسم. حضرت فرمود بپرس. گفت بانوی بزرگوار، قد کان ذلک، قبول کردم، به قول خودم ببخشید قبول کردم، ولکن اخبرینی به ما اثر الیک، اون حرفایی که پیغمبر تو جمع خصوصی به شما میزد اونا رو برا من بگو. قدیر که عمومی بوده، من کنت مولاه فعلی مولاه اللهم وال من آلا آدمن، اون حرفایی که به شما فرموده تو خونه اثر الیک، یکی از اون جلسه خصوصی ها رو برا من بگو. عزیزان، قالت، حضرت زهرا فرمود، محمود ابن الحسین، قسم به خدا، خدا رو شاهد میگیرم، اشهد الله تعالی، لقد سمعته یقول، پیغمبر به من فرمود، علی خیر من اخلفه فیکم و هو الامام و الخلیفه بعدی و سبطای و تسعت من صلب الحسین علیه السلام. پیغمبر فرمود علی بهترین جانشین منه، بعدم 2 تا پسراش حسن و حسین، بعدم 9 فرزند امام حسین علیه السلام، ائمه الابرار، اینا امامن، پیشوان، حجت خدان، معصومند. این 2 تا سوال. باز این به خودش اجازه داد یه سوال دیگه هم بپرسه. حالا گریه حضرت لابد متوقف شده و ببین بحث بحث علمیه، گفتگوه، نترسید از گفتگو. بله، رهبر معظممونم بارها فرمودن تخریب و حمله و عرض میکنم که اینا کار درست نه. ببینید، نمیتونید شما یک کسی رو به اعتقادات خودتون جذب کنید با توهین به اعتقاداتش. نه، خدا رحمت کنه گذشتگان ما رو. ببینید این کتاب هایی که مثل المراجعات، من خواهشم اینه جوانا یه دور این المراجعات رو بخونید، اخیرا هم در 2 جلد با چاپ خوب و سلیس چاپ شد. آقا گفتگو، صحبت، روش ائمه، اینها اقناع میکنه، کوبیدن و فحاشی و اینا جواب نمیده، باید با دلیل، ما ابناء دلیلیم. سومین سوالی که محمود ابن لبید کرد و من بحثم رو جمع کنم با این سوال، گفت بانوی بزرگوار، عامش رو گفتی، خاصش هم گفتی، قدیر که عام بود، اینم که خصوصیش. حالا یه سوال، چرا علی رفته تو خانه نشسته؟ چرا پا نمیشه از خودش دفاع کنه؟ ما بالهو قعد ان حقه، مگه شما نمیگی امامه؟ مگه شما نمیگی قدیر؟ آقا بلند شه فریاد بزنه بگیره ببنده. حضرت فرمودن محمود ابن لبید مثل الامام مثل الکعبه، امام مثل کعبه است. از تو اتا ولا تعتی، شما ها میرید سراغ کعبه یا کعبه میاد سراغ شما؟ مردم میرن سراغ کعبه. بابا امام قطبه، امام مثل کعبه است، امام میخواد بین مردم با مهربانی انیس والد شفیقه، نمیخواد با شمشیر حکومت کنه که. امام میخواد به قلب مردم حکومت کنه. وقتی کشش میان مردم نباشه، امام امامه، مقبولیتش ممکنه نباشه بین مردم، مشروعیتش با خداست، امام حجت خداست، اما قرار نیست با زور بر مردم غلبه کنه، قرار نیست این امامت خودش سراغ مردم بیاد. تو تا ولا تعتی. این استقامت حضرت زهرا که من بارها اینو گفتم، دینمونو مدیون این استقامتی. پیامشم اینه آقایان خواهران، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، به خدا نه قرآن عوض شده نه وعده خدا عوض شده، بنده مشکل پیدا کردم که فکر میکنم پاسخ ما در جای دیگه است، فکر میکنم دیگران میتونن مشکلات ما رو حل کنن. این فریادی است که بارها شما از زبان امام عزیز، از زبان رهبری عظیم الشان شنیدید. فاستقم کما امرت و من تاب معک. خدایا به آبروی حضرت زهرا، به برکت این آیاتی که امشب خواندم، قسمت میدم به همه ما استقامت عنایت بفرما. خدایا اون دو نفرینی که حضرت موسی در حق فرعونیا کرد و تو گفتی قد اجیبت دعوتکما، که برکت از مالشون گرفته شد، قلبهاشون به قساوت و نابود شدن، خدایا در مورد دشمنان ما هم این دو نفرین رو شامل بگردان. السلام علیک یا فاطمه الزهرا، یا بنت رسول الله، یا قرة عین النبی المصطفی. این روزها روزهای آخر عمر زهرای مرضیه سلام الله علیها بود. ائمه ما تو روضه حضرت زهرا خیلی تو لفافه سخن میگفتن، یعنی میدیدی یه محضوری داشتن شفاف، گاهی خیلی باز. تو کربلا اینطور نیست. امام سجاد میگه من پدرم ذبیح مقتول عطشان ذبیحاً بل، اما تو قصه حضرت زهرا که میای نمیدونم چی بوده داستان، تو چه جوی زندگی میکردن، همش با کنایه جلو میرن. یعنی فقط امام حسن همینو میگه، رو میکنه به مغیره، انت الذی ضربت امی حتی ادمیتها. یه خودتون تو آخر، مغیره تو مادرمو خونالود کردی انقدر زدی. آه ای تمام. یعنی وقتی کار میرسه به ائمه، شما نگاه کنید عجیب این روایت. یکی سو اومد پیش امام، امام هشتم، گفت آقا به من بگید چی گذشته، چی اتفاقی افتاده، چی بوده؟ آقا فرمود سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر. بابا برو نمیشه بگم برات. اصرار کرد، فالح فی السؤال، اصرار کرد، گفت همینقدر بهت بگم، کانت لنا ام صالحه، ما یه مادری داشتیم تو این دنیا، یه مادری داشتیم، ماتت و هی علیه ما ساخته، با غضب از دنیا رفت نسبت به اون کسایی که به ظلم. دیگه خودت برو تا آخر بخون. بله خیری در لفافه. ببینید خود امیرالمومنین هم وقتی بدن فاطمه شو میان قبر گذاشت که شفاف روزه نخوند. من به دوستان منبریمون هم میگم این محضور رو داریم واقعا تو روزه حضرت زهرا؟ کربلا اینطور نیست. ببین وقتی گذاشت تو قبر گفت یا رسول الله همینقدر بهت بگم، امتت فاطمه رو خورد کردند، تزافرت علی هضمها. ها من نمیگم یا رسول الله چی شده، فهفه السؤال و استخبر حلحال، خودت بپرس، خودت سوال کن، بمیرم برای مظلومیتت. روی سیلی خورده زهرا شهادت میدهد، از علی مظلومتر مردی در این عالم نبود. بمیرم برای یا ابوالحسن یا امیرالمومنین. امام صادق هم در لفافه فرمود همینقدر بگم مادرمون وقتی دفن شد فی ازوده ها مثل دملاجی، هنوز بازوش متورم بود، هنوز بازوش متورم. ببینید آقایون، من یه جمله‌ای بهتون بگم روزه من همین باشه. شما یه وقتی دختری دارید شوهر میدید یا اردوی میره مسافرتی میره، سفارش میکنید به اون مسئول یا به اون آقایی که همسرشه، میگید ببین جان من و جان این دخترم مواظبش باش اذیت نشه. یه وقت نمیگید توقعتون کمتره، یه وقت میگید اگه برگشتید اذیت شده بود میگید من بهتون گفتم، اگه نگفته بودم دلم میسوخت. میخوام عرض کنم اگه پیغمبر نگفته بود پاره تنمه، اگه نگفته بود قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، بابا اگه جلو جم دستشو نبوسیده بود، اگه جلو جم جلو پاش پا نشده بود، اگه اینا رو نگفته بود آدم کمتر میسوخت. گویا رسول خدا میفرماید این همه من سفارش کردم، این مزد رسالته. این سؤال خود حضرت زهرا پرسیدا وقتی بین در و دیوار قرار گرفت، گفت بابا بابا پاشو ببین بابا، یا ابتا یا رسول الله اها کزا یفعل ببنتک، بابا اینا مزد سفارش توست، اینا مزد گفتنهای توست، همینا رو تو به مردم گفتی. حالا این گونه همه عهد خدا بشکسته بودند، علیه ما به هم پیوسته بودند، از آن رو پشت در افتادم از پا که دست همسرم را بسته بودند. نمیدونم اینجا از مادر یاد گرفت که هر وقت کار میپیشه باید نام پیغمبر رو صدا بزنه، چون مادرش صدا زد یا ابتا یا رسول الله. عقیله بنی هاشم هم گودی قتلگاه تا بدن حسین رو دست گرفت رو کرد به مدینه، یا جده یا رسول الله. آقا جون پاشو ببین این همین حسینیه که از رو سینت پایین نمیذاشتی، حالا پاشو ببین اربن اربا. یومون علا صدر المصطفى و یومون علا وجه الثرى لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله.
یا زهرا السلام علیک یا فاطمة الزهرا،
شبتون بخیر باشه شنونده های عزیز رادیو معارف. بله با شما فاطمیه رو شنیدیم، سخنرانی جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی که در سومین شب عزاداری شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، یعنی دیشب در حضور رهبر معظم انقلاب و عزاداران فاطمی در حسینی امام خمینی رحمت الله علیه ایراد شده بود. آرزو میکنیم که برنامه های ما تا این لحظه مورد توجه و پسند شما عزیزان واقع شده باشه. پایان بخش برنامه های ما در این لحظه و در واقع برنامه‌ای که ما باید با تقدیمش از حضور شما خداحافظی بکنیم، برنامه با عنوان امتداد و تأثیر انقلاب اسلامی بر نظام بین‌الملل موضوع این برنامه هست. این برنامه رو تقدیمتون میکنیم و از حضور شما باید آرام آرام خداحافظی بکنیم. ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو یک بار دیگه به همه شما محبان اهل بیت عصمت و طهارت صمیمانه از رادیو معارف تسلیت و تعزیت میگیم و از خداوند متعال میخوایم وجود همه ما رو از عطر جانبخش محبت محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله لبریز کنه و به شفاعت آخرتشون انشاءالله همه ما مفتخر بشیم. هنگام گلبانگ اذان صبح هم با افق شهر قم 5:35 دقیقه بامداد، طلوع آفتاب هم 6:58 دقیقه خواهد بود. امتداد رو با شما میشنویم و از حضورتون خداحافظی میکنم.
ملت ها باید بیدار بشند و همه تحت لوای اسلام و تحت سیطره قرآن باشند.
امتداد
لا شرقی و لا غربی،
امریکا
آزاد
کرو،
آزاد
کرو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شب بخیر به شما شنوندگان محترم برنامه امتداد رادیو معارف. میدونم بسیاری از شما که گفتگوی ما رو با جناب آقای دکتر احمد سعدی، کارشناس و تحلیلگر مسائل عراق، در برنامه گذشته شنیدید، پیگیر ادامه حرفا هستید، چون قولشو بهتون دادیم، چون حرفا ناتمام موند و تعهد داریم که یه بحث رو حتما به یه سرانجامی برسونیم. لذا امشب هم در خدمت جناب آقای دکتر احمد سعدی خواهیم بود، دکترای علوم قرآن و حدیث، کارشناس و تحلیلگر مسائل عراق. لطفاً همراه من رضا ملایی و دوستان عزیزم، تهیه کننده و سردبیر آقای عبدالله جوادی و سایر همکارانمون در گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف باشید. با ما باشید. لطفاً صحبت میکنیم با جناب آقای دکتر احمد سعدی، کارشناس و تحلیلگر مسائل عراق، که لطف کردن تو برنامه خودشون حضور دارن.
دکتر احمد سعدی، متولد 1347، شهر کوت عراق، دکترای علوم قرآن و حدیث و استاد دانشگاه تهران، مؤلف بیش از 50 اثر از جمله دائرة المعارف انقلاب اسلامی ایران از سال 1342 تا 1392، ناگفته هایی از حزب بعث، شیعه شناسی، تفسیر سعید ابن جبیر، فقه سعید ابن جبیر. دکتر احمد سعدی به تأثیر انقلاب اسلامی ایران در عراق می‌پردازند.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و ممنونم که بازم اومدید توی امتداد.
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ما هم افتخار می‌کنیم که در خدمت شما هستیم.
سپاسگزارم ازتون.
برنامه امتداد، کاری از گروه خبر رادیو معارف. امتداد، دهه فجر، ساعت 23. امتداد.
جناب آقای دکتر سعدی، ما حرفایی رو از بیان ارزشمند شما در برنامه گذشته شنیدیم که یه نوعی تحلیل وضعیت عراق قبل از انقلاب اسلامی بود، وضعیت مردم، حکومت و شرایط این جامعه، و بعد هم وارد این شدیم که خب در بعد حکومت و دولت عراق چه تأثیراتی از انقلاب اسلامی پذیرفت. وعده کردید با شنونده‌های ما که بقیه حرفا رو در برنامه بعدی بفرمایید. لذا می‌خوام ازتون دعوت بکنم که یه نگاهی داشته باشیم به تأثیرپذیری مردم و ملت عراق از انقلاب اسلامی.
عراق با نام رسمی جمهوری عراق، کشوری در جنوب غربی آسیا است. پایتخت عراق شهر بغداد است. این کشور از جنوب با عربستان سعودی و کویت، از غرب با اردن و سوریه، از شرق با ایران و از شمال با ترکیه همسایه است. زمان زیادی از آتش‌بس ایران و عراق در سال 67 نگذشته بود که صدام حسین در مرداد 1369 اوت 1990 به کویت حمله کرد و این کشور را به خاک خود ضمیمه ساخت. بعد از این حمله نیروهای ائتلاف به عراق حمله کردند. بعد از سرنگونی صدام و تشکیل حکومت مردمی، گروه تروریستی داعش با عنوان دولت اسلامی عراق و شام با حمله به بخشایی از این کشور در سال 1393 کنترل بخشای وسیعی از عراق از جمله شهرهای بزرگی چون تکریت، فلوجه و موسل را به دست آوردند و باعث شدند صدها هزار نفر از خانه و کاشانه خود فرار کنند، که در نهایت این حضور غاصبانه نیز با اتحاد ارتش و مردم و مشاوره نظامی کشورهای همسایه از جمله ایران منجر به شکست فضاحتبار گروه تروریستی داعش شد. با سقوط صدام و پس از سالهای استبداد، انفجار رسانه‌ای و اطلاع رسانی در عراق رخ داد که باعث تأسیس و راه اندازی صدها رادیو، شبکه تلویزیونی، روزنامه و مجله و سایت اینترنتی شد. حوزه‌های علمیه شیعه در نجف اشرف و کربلا و برخی از شهرهای عراق حرف اول را در زمینه آموزش دینی می‌زنند. همچنین مدارس و مراکز آموزش دینی مذاهب مختلف اهل تسنن در شهرهای بغداد و استان کردستان و دیگر شهرهای عراق با اکثریت مذاهب مختلف اهل سنت مشغول آموزش‌های دینی مربوط به مذهب خود هستند. دولت فدرال تحت قانون اساسی فعلی به شکل یک جمهوری فدرالی دموکراتیک پارلمانی اسلامی تعریف می‌شود. این دولت مشتمل بر قوای مجریه، قننه و قضاییه و کمیسیون‌های مستقل متعدد دیگر است. جدای از دولت فدرال مناطق مشتمل بر چند استان، استان‌ها و بخش‌های وجود دارند که طبق قانون دارای اختیاراتی هستند.
رادیو معارف امتداد، برنامه‌ای از گروه خبر.
حضور 14 ساله داره حضرت امام دیگه، فکر کنم درسته؟
تقریبا
اگه 1963 بگیم اومدن تا 1978 دیگه، بله 79 هم انقلاب به پیروزی میرسه، بله. تو این 14 سال خیلی اتفاقات شاید برای عراق رقم میخوره، اما ما دنبال اینیم که ببینیم از خروج امام از عراق، بله، همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی دیگه، حالا چند ماه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی که ایشون از عراق خارج میشن، تا الان تحولات عراق کدومش تابع و تأثیر پذیرفته از انقلاب اسلامی بود؟
ببینید اینجا باید چند نکته ما اشاره کنیم که امیدوارم بتونیم این سوال رو جواب بدیم. یکی این که به این نکته مهمیه، این که عراق پل ارتباط انقلاب اسلامی با جهان عرب هست، این باید بدونیم.
یعنی میتونیم بگیم که عراق خودش یه پلی برای صدور انقلاب اسلامی بود
و مهمترین مکان برای نفوذ انقلاب عراق بود. حالا میگه این از کجا میگی؟ چرا کشورهای دیگه نمیگید؟ دلیلش جنگ 8 سال است.
یعنی جنگ 8 ساله قرار بود نقشی مانع رو بازی کنه برای صدور انقلاب؟
بله، جنگ 8 ساله در حقیقت به دنبال شکستن تمام پل‌هایی که بین انقلاب اسلامی، بین جمهوری اسلامی ایران و عراق بود.
خب پس یکم برگردیم عقب، بریم قبل از جنگ تحمیلی.
بله،
بریم به کودتای حزب بعث.
بله،
از اونجا بیایم.
بله،
جلو
از اونجا بیاییم. لذا نکته دومی که قرار هست من اشاره کنم،
بله،
و اون این که ما اگر بخواهیم تأثیر انقلاب رو در یک جایی ببینیم، باید در دو زمینه بحث کنیم. زمینه اول، حالا من مردم رو اول نمیارم، دولت هست. زمینه دوم مردم هست.
درسته.
ما از کجا میفهمیم که انقلاب اسلامی ایران در عراق اثر کرد؟ یکی موضع دولت عراقه و دومیش
مردم
عراقه. خوب. این دوتا هست، اینا رو باید از هم جدا کنیم
کاملا. بله.
خب من بیام اول در مورد حکومت عراق. امام نجف بود، درسته، و امام نجف رو ترک کرد، رفت به سمت فرانسه بر اثر فشاری که شاه به عراق آورد، و در حقیقت بعد از مدتی امام راهی ایران میشه و این پیروزی به وجود میاد. خب ببینید، حکومت بعث در آغاز انقلاب اومد این پیروزی رو به دولت ایران تبریک گفت.
خب
ولی درباره بروز هر گونه حرکتی در عراق هشدار داد.
آها، این موضع اصلیش اینه.
اینه، یعنی اینا این خطر رو احساس کردن، هم در عراق زمینه هست برای پذیرش انقلاب.
بله.
و هم تأثیر خود انقلابه.
درسته.
این پویایی که در انقلاب بود.
بله.
این سبب شد که حزب بعث به عنوان یک مهره انگلستان و قدرت‌های بزرگ این رو احساس کردن. من در اینجا میخوام یکی از گفته‌های خود یکی از غربی‌ها براتون اینجا بیارم که ببینید شما این مسئله چقدر تأثیر گذاره. آقاییست به نام فیلیپ رابینز، از محققان حوزه تحولات کشور عراق، نویسنده کتاب آینده خلیج فارس، سیاست و نفت. خب در دهه 90 یه مقاله‌ای داره با نام عراق تهدیدات انقلابی و واکنش‌های حکومتی.
اوه.
و واکنش‌های حکومتی
همین مثلا پرداخته.
این به این بررسی تأثیرات انقلاب اسلامی ایران در عراق یا بر عراق می‌پردازد. این معتقده که اگر قرار باشد کشوری از تحولات انقلابی ایران نگران شود، آن کشور عراق است، زیرا اولا همسایه ایران است و مرز مشترک بسیاری با ایران دارد، و ثانیا مردم این کشور از حیث هویت اسلامی اشتراکات چشمگیری با مردم ایران دارند. شایان ذکر از خودش میگه که در صدی از شیعان عراق که اکثریت جمعیت این کشور را تشکیل میدهند، اصالت ایرانی دارند. بنابراین عراق برای تأثیر پذیری از انقلاب ایران بیشترین آمادگی را دارد.
این نکته جدی و اصلی است.
ببینید اینجا، لذا دولت عراق اینجا چند کاری رو انجام داد برای اینکه سدی باشه جلوی
انقلاب
اسلام. کشورهای خلیج فارس هم حاجی خلیج فارس، لذا وقتی اومدن تمام امکانات رو در اختیار صدام قرار دادن. برای چی قرار دادن؟
برای همین مسئله،
برای همینه که جلوی این نور رو بگیرن، جلوی صدور انقلاب بگیرن در حقیقت. ولذا شما اول کاری که غرب کرد در عراق، اومد یک کودتا به وجود آورد. صدام حسین نایب رئیس جمهور عراق بود، احمد حسن البک بود، اینا اومدن در 22 هفته 79، انقلاب 11 دوی 79 اتفاق افتاد. کودتا تقریبا چند ماه؟
5 ماه تقریبا.
5 ماه. درسته؟ بعد بله، یک کودتای داخلی به وجود آوردن
و صدام
میاد، صدام رو به قدرت رسوندن، در حالی که احمد حسن البک بود، این معاونش بود.
بله.
خب که چی بشه؟ صدام یک نقش جدیدی داره. کدوم نقش؟ نقش جلوگیری
از
انقلاب اسلامی بود.
بعد جنگ اتفاق میفته.
آره، این هست
رادیو معارف امتداد. گروه خبر رادیو معارف امتداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد جواد هستم از کشور عراق.
مردم کشور شما چه زمانی با انقلاب اسلامی ایران آشنا شدند؟
از همون ابتدای انقلاب جمهوری اسلامی ایران آشنا شده بودند با این انقلاب و فکر می‌کنم از همون زمان این اخبار که پخش می‌شد مخصوصاً از طریق رسانه‌هایی که در اون زمان وجود داشت، همچنین از طریق علمایی که در رفت آمد بودند.
آشنایی مردم عراق با ایران و انقلاب اسلامی از چه راهاییه؟
مهمترین راه‌ها از طریق همین کسانی بودند که بالاخره چون خیلی از مردم ایران در عراق زندگی می‌کردند و همچنین فکر می‌کنم به عکس هم وجود داشت که کسانی که عراقی بودند در ایران بعدها آمدند و در ایران زندگی می‌کردند، این سبب شد که این آشنایی بیشتر و بیشتر بشه و تا امروز هم که ادامه داره. این آشنایی‌ها بیشتر از طریق رسانه‌های جمعی، روابط افرادی که می‌رفتند و می‌اومدند.
نظر مردم عراق نسبت به انقلاب اسلامی حضرت امام رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری چیه؟
نظر مثبتی دارند و با توجه به آشنایی‌هایی که دارن، شناختی که دارن، فکر می‌کنم که نظرشون نظر مثبتی بود. در کل یعنی نظر مثبتی باشه.
کدوم یک از شعارها و عملکردهای انقلاب اسلامی تأثیر بیشتری در مردم کشور عراق داشت؟
بحث‌های مختلف همین اسلام‌گرایی، برگشت به اصول اسلامی و رهایی از ذلتی که تمدن اسلامی دچار شده بود و رفتن به اوج کمالگرایی که اسلامی وجود داشت. در حقیقت این از شعارهای مهم بود. خارج شدن از سیطره استکبار، این هم فکر میکنم بسیار تأثیرگذار بود.
برنامه امتداد،
کاری از گروه خبر رادیو معارف.
امتداد،
دهه فجر،
ساعت 23.
امتداد.
دو، جنگ 8 ساله. جنگ 8 ساله به دنبال چی بود؟ به دنبال این بود که یک مرزی بین ایران و عراق وجود بیاره. جوانان شیعه که در عراق هستن عاشق انقلاب بودن، عاشق امام بودن. شما تصور کنید، مثلا من میخوام مثال براتون بزنم. در خود جنگ یکی از آقایان برای من تعریف میکنه، در همین سربازای عراقی بود، میگه یک روزی از طرف ایران یه موشک پرتاب شد نزدیک ما، افتاد و بعد دیدم که این آقایی که گروهبان بود رفت اون جایی که موشک افتاد، یه قطعه از موشک رو گرفت که افتاده دیگه، منفجر شده بود دیگه. یه قطعه از آهن اونه گرفت، توی یه پارچه پیچوند و گذاشت تو کیفش، چمدونش. بگه من تعجب کردم، گفتم داری چیکار میکنی؟ بگه اول ترسید، بعد گفتم نگران نباش، من رازدارتم، بگو. گفت واقعیتش اینه، این موشک موشک امام خمینیه. بعضی وقتها بچه هام بیمار میشن، من از این موشک استفاده میکنم، بدنشون رو با این موشک چی؟
عجب، نوازش میکنم.
آره، که اینا خوب بشن. ببین با این اعتقاد صدام وقتی اومد این جنگ 8 ساله وجود آورد، این همه جوانی که ممکن بود پیام رسان انقلاب باشن
شدند در مقابل انقلاب،
انقلاب و کشته می شدن. یعنی شما تقریبا هولوش 1 میلیون جوان در این جنگ، این صدام و این کارای صدام اینا را از بین برد. این امکاناتی که در عراق بود، این ارتباط ها، اماما 6 امام در عراق، 1 امام در ایران، رفت آمده دوست، اصلا قبایلی که شما نگاه
کنید، قبایل مشترک ما داریم،
آذربایجان که ترک هستن یا کرد هستن، شما میبینید با اون طرف فامیل دارن. بله. جنوب هم که نگاه میکنی خوزستان، اینا اون طرف، همین ایلامش که شما نگاه میکنید، کرمانشاه هم که اینا اینجا هستن. خب این یکی از کار. سومین کاری که انجام گرفت، 500,000 نفر به بهانه اینکه اینا ایرانیان از عراق اخراج شدن.
بله.
جوانایی که 18 سال تا 30 ساله هستن، بچهای همینا آواره ها، صدام اینا رو نگه داشت در زندان هایی که بعد اینا اصلا هیچ کدوم از اینا از زندان بیرون نیومد، همه
از بین
کشته شدن، از بین رفتن. چرا؟ مبادا اینا بیان طرف ایران و در چیه؟
صف ایران قرار بگیرن.
بعد اعدامایی که شد، 10,000 جوان به خاطر انقلابی بودن، صدام یک ماده قانونی حالا به قول خودشون صادر کرد، 31 سه 80 میلادی، که هر کس که این گرایش انقلابی داشته باشه،
حالا یا داشته،
بله یا داشته، فرض کنید مثلا ما به تعبیرشون که حزب الدعوه یا محمد باقر صدر،
بله،
این گرایش ها رو داره، بدون محاکمه محکوم به اعدام میشه. بدون محاکمه محکوم به اعدام میشه. و شما تصور کنید در یکی از زندانا بعد از ظهری 1500 و اندی انسان اعدام شدن بدون محاکمه، بعد از ظهر فقط. خب
عجب،
در یکی از روزاست. لذا این موضعی که دولت عراق داشت، ما از این میتونیم بفهمیم که واقعا این جریان، این اقیانوس انقلاب بگیم، چقدر سریع حرکت میکرد که تمام قدرت های جهان اومدن دست به دست، غرب و شرق همه یک دست شدن در مقابل انقلاب اسلامی در عراق. در عراق نه در جای دیگر. فرانسه هواپیما میداد.